إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سوره فاطر آیه دهم. در این درس پنجم از سلسله درس های کلیات علم اخلاق، بحثمون در رابطه تأثیر عمل در تربیت یا به تعبیر دیگر تأثیر عمل در علم و تأثیر علم در عمل که در جلسه پیش عنوان شد، حالا که اخلاق از قبیل علم ثابت و راسخی شد که به اصطلاح ملکه علمی اخلاق و خلق و از قبیل علم ثابت و راسخ است، وقت برای تحصیل اخلاق عمل لازم است و دنبال این مسئله ای بحث است که علم در عمل اثر دارد، عمل در علم اثر دارد. این مطلب را باید به صورت مثال بیان کرد. مثالی که آسان است این است که مثلا کسی که شجاعت نداره، ترس و وحشت داره، بسا از جاهای تاریک میترسد، این خلق بد را که ترس بی جهت باشد بخوایم ازش رفع کنیم، تربیتش کنیم و تهذیبش کنیم، شجاع بارش بیاریم، این ابتداعا از علم باید شروع بشه، به این معنا که خودش فکر کند، شخصی که میخواد تربیتش کند به فکر بیاندازه، بهش بگید که یه حسابای واضحی که در و دیوار اینا که ترسی نداره، در روشنایی ای در و دیوار بود، حالام که تاریک است ای در و دیوار هست، پس اونا که مخوف نیست، ترسناک نیست، اصل تاریکی هم که اینم چیز خطرناکی نیست، بنابراین چرا بترسیم؟ این علم را در طرف و این فکر را در او باید ایجاد کرد که حالا یا شخص مربی چنین فکری در طرف بیارد یا که خودش فکر کند و عقل خودش را به کار ببرد و این فکر کند، اون وقت در اثر این فکر و این علم اقدام کند به عمل کردن. وحشت میکرد از اینکه بره توی تاریکی، ای نه، در اثر او بینش اقدام کند به عمل کردن. یه مرتبه که رفت در جای تاریک و برگشت، ای عملش اثر او علم قبلی بود، ولی همین عمل یه اثر به او علم اضافه میکنه و اون است که او علم را روشنترش میکنه. اول یه دید تقریبا ضعیف بود، با وسواس توأم بود، با دلهره توأم بود و میرفت تو مکان تاریک، ولی رفت بالاخره دید هیچ طوری نشد و او چیزی که در مقام تصورش بود که تاریکی که ترسی نداره، در و دیوار که ترسی نداره، اونو که به اصطلاح عمل کرد اون وقت فقط در تصورش بود، ولی حالا به رأی العین دید، به مشاهده دید. این است که او علم از حد ضعف مثل یه نور ضعیفی بود اون وقت، به واسطه عمل این علم قوی تر شد. این است که ما میگویم که ترسش ریخت. مرتبه دوم و مرتبه سوم که هی عمل کرد، این به نتیجه دیگه به هیچ وجه ترسی ندارد، وحشتی ندارد. این جور که ملاحظه کردیم بین علم و عمل تأثیر متعاکس و متقابل بود. علمش منشأ عمل شد که عمل کرد، عملش منشأ علم شد، یعنی علمش قویتر و نیرومندتر شد. بنابراین به تکرار عمل او علم میشد علم راسخ ثابت و مستحکم، که مطابق بحثایی که جلوتر کردیم اساسا خلق که ملکه‌ای بود که منشأ صدور عمل به سهولت میشد و میگفتیم قماشش قماش علم است. حالا ملاحظه کردید که چگونه علم منشأ عمل شد و عمل منشأ علم شد. به طور کلی از تربیت یعنی این که شخص مربی که کسی را میخواد تربیتش کنه خوب بار بیاردش، طرزش اینه که ابتداعا در او علمی ایجاد کنه که بالاخره منتهی میشد به عقل و همون عقل عملی که در بحث‌های جلوتر میگفتیم منتهی شد به عقل و علم، یعنی از راه فکر فکر کرد و علمی را برا خودش به دست آورد و این علم منشأ عمل شد و عمل منشأ تقویت علم شد. پس راه تربیت این است. و این آیه شریفه که در اول درس به عرض رسوندم که از سوره فاطر است، بزرگان در تفسیرش اینجور گفتند که این که می‌فرماد الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، الیه یعنی الالله تعالی، این ضمیرش به الله برمیاد، به سوی خدا صعود می‌کند، بالا می‌رود کلم طیب. کلم طیب ما حسن میگوین مقصود اعتقادات حق است. اعتقادات حق اینا بالا میرود، که بالا رفتن اینجا معلوم است که مقصود بالا رفتن مکانی نیست، چون که خداوند که جسمی نیست که در بالا باشد و یه چیزی هم از پایین به طرف بالا بره. خدای که جسم و جسمانی نیست و همه جا هست، و از اون طرف اعتقادات حقه هم اینها که اینام که جسمی نیستن، مثل سنگی که پایین افتاده باشد به پرانندش رو به بالا، اینجور که نیست که اعتقادات حقه هم جسمی. پس این بالا رفتن به سوی خداوند این صعود معنوی است، و بنابراین معنا میکنه به سوی خداوند بالا میرود چی؟ الکلم طیب، جنس کلمه طیب که مقصود اعتقادات حقه باشه، اینا به سوی خداوند بالا میرود. و گویا یه سوال اینجا پیش میاد، حالا که بالا میرود چی او را بالا میبرد؟ بفرماد والعمل صالح و یرفعه، عمل صالح هست که کلمه طیب را بالا میبرد. که این بنابر یک احتمال که در این آیه هست، چون به قول بزرگان می‌فرمان که هر چیزی که بالا می‌رود، این بالا رفتن دو جهت درش هست، یکی این که با اون بالا فاصلش کم میشه، اینو عرب بهش میگه رفع یعنی بالا، بالا بردن، یکی که با پایین فاصله زیاد میشه. مثلا جسمی که رو زمین گذاشته است با زمین فاصله نداره، و از اون طرف فاصلش با مثلا طاق یا ابرها خیلیه، وقت بالا میره چجور میشه؟ فاصلش با او ابرها کم میشه و به نتیجه فاصلش با زمین زیاد میشه. این فاصله گرفتن با سفل و پایین، این رو بهش میگن صعود، این صعوده، و کم شدن فاصلش با بالا بهش میگوین که رفع. وقت آیه میفرماید کلمه طیب صعود میکنه، یعنی به عکس من عرض کردم، فاصلش با بالا کم بشه میشه صعود و فاصلش با پایین زیاد بشه میشه رفع. این به عکس من عرض کرده بودم، نه این طوری باید گفت که فاصلش با بالا کم میشه میشه صعود، و متساعد الاستما یعنی فاصلش با آسمون کم میشه، و فاصلش با پایین که زیاد میشه اون میشه رفع. و این آیه میگوید کلمه طیب یعنی اعتقادات حقه اینا بالا میره، که باید بالا رفتن و بالا رفتن معنوی، یعنی نقص رفع نقصش کم میشه و به خدا نزدیک میشه از نظر معنا، این میشه صعود. و میپرسید که خب چیزی که صعود میکنه و فاصلش با بالا کم میشه که این صعودش است، باید با پایین هم فاصله بگیره، که فاصله گرفتنش با پایین میگویم رفت. کیست و چیست که فاصلش رو زیاد میکنه؟ والعمل، میفرماد والعمل صالح و یرفع، عمل صالح هست که او را بالا میبرد. اینطوری ای آیه شریف بزرگان دلیل میگیرند بر همین مطلبی که عرض کردیم، که اعتقاد و علم در عمل اثر دارد، و هرچه عمل بر طبق اعتقاد بیشتر کردی اون اعتقاد ثابت‌تر و جازم‌تر و راسخ‌تر میشه. بنابراین نتیجه گیری میکنیم یکی از کلیات اخلاق این است که در فن تربیت و پرورش به اصطلاح، که اشخاصی را بخوایم به اخلاق خوب پرورش بدیم یا خودمون را بخوایم به اخلاق خوب بار بیاریم، خودسازی کرده باشیم که اخلاق خوب، و در ضمن اخلاق بد را از خودمون رفع کنیم، قدم اولش این است که فکر را به کار ببریم، عقل را به کار ببریم، حالا یا خودمون یا مربی که میخواد ما رو تربیت کند او در فکر ما بیارد یه حقایقی را، یه علومی را، علوم عملیه، که جلوتر را عرض میکردیم که علم عملی یعنی اون علومی که واسطه میشه بین ما و اعمال ما، یعنی تحرک بهمون میده و دنبالش عمل میاد. این علوم را مربی در ما بپروراند، یا خودمون به فکر خودمون، به ذکر خودمون یه حقایقی را توجه کنیم و به عمل بگیریم. در نتیجه عمل او علم بالاتر میره، همینطور هر درجه علمی منشأ یه عملی میشه و همون عملم درجه علم را بالا میبره، به نتیجه خلق ما میشه، خوی ما میشه. کسی که صحنه های جنگ وحشت میکنه، ای اول میباید یه فکری بکنه که جهاد در راه خدا چقدر فضیلت داره، اساسا فداکاری این از بالاترین فضیلت های انسانی است، انسان مقرب درگاه خدا میشه. چنین افکاری آدم باید داشته باشه تا اقدام کنه. یا مثلا توکل به خدا باید کرد، اگر خدا نخواد لطمه به ما نخواهد رسید، چنین فکرایی. دنبالش عمل، عمل که آمد این فکر راسختر میشه، ثابتتر میشه. مرتبه دوم شجاعتر، مرتبه سوم به همینجور. یا مثلا کسی که بخیله، حاضر نیست که به مال خودش در راه های خیر انفاق کند، ای یه فکری درش ایجاد بشه که نه ما برا مال باقی میمونیم، نه مال برا ما میمونه. ارزش مال این است که انسان باش مثلا کارای خیر کرده باشه. یه همچی دیدی را یا خود آدم فکر کند یا مربی انسان به انسان تلقین کند و وادارد به عمل. عمل که کرد دست این یک کمی از او بخل کاسته میشه و او دیدش یه قدری روشن‌تر میشه. تکرار که شد، کم کم او کسی که بخیل بود بعد از مدت‌ها حوصله صرف کردن، چه خودش چه مربیش، او صفت بخل زایل میشه و جاش ملکه سخاوت پیش میاد و جایگزینش میشه. این طرز تربیت که نتیجه گیری این شد که علم و دید پیدا کردن و به عمل به کار بستن و در اثر عمل اون علم را راسخ کردن و محکم کردن تا به سرحد علم راسخ برسد که همون میشد ملکه حسنه. و اخلاق بد را هم به علم و بینش و به کار بستن و اخلاق بد را زایل کردن. این یکی از کلیات علم اخلاق بود که در این درس پنجم عرض شد. مطلب دیگری که اون هم از کلیات علم اخلاق است این است، مورد بحث واقع شده که اساساً آیا اخلاق قابل تغییر هست یا نیست. در این مسئله از طرف فلاسفه و اهل بحث سه نظر ابراز شده. یه عده‌ای به طور کلی معتقدند که اخلاق بد یا اخلاق خوب قابل زوال نیست. اون که خلقش خوب است، همیشه خوب است، قابل زایل شدن نیست. و اون که خلقش بد است، همیشه بد است، قابل زایل شدن نیست. و اون کسی هم که بعض اخلاقش خوب است، بعض اخلاقش بد است، نه او بعداشو میشه خوب کرد، نه او خوباشو میشه بد کرد. که اساساً این که میگویم خوب پذیر است نفس انسانی، بعض از ارباب تفکر این معنا را منکر شدن و گفتن اساساً خلق تابع مزاج است. مثلا یک کسی که مزاجش دموی است، مثلا خونش زیاد خون داره یا خونش کثیفه، ای عصبانی و المزاج و تندخوه و قابل زوال نیست. همچنانی که مزاج قابل زوال نیست، خلقی هم که پیرو مزاج است قابل زوال نیست. اینجوری گفتن که تمام اخلاق، چه خلقهای خوب چه خلقهای بد، ای قابل زوال نیست. بعضی ها اومدن گفتن که نه، به طور کلی تمام اخلاق قابل زوال هست، خلقهای بد را میشه خوبش کرد، خلقهای خوب را هم میشه بدش کرد. همین مسئله خوب پذیرت نفس انسانی را قبول کردن. و این دسته دوم معتقدن که میگن بر فرضی ما بگیم که اخلاق این مولود مزاد است. اولا مزاد رو یکقدر روش دقت کنید. مزاد که میگویم امتزاج و مزاد، یعنی ابتدا امتزاج یعنی مخلوط کردن، ولی از نظر علمی مزاد یک کیفیتی است برای اجزاء یک مرکبی، کیفیت معتدل که برای اجزاء یک مرکبی پیدا میشه در اثر ترکیب. مثال ساده‌ای بزنیم، مثل که اگر ما 6 کیلو آب خیلی سرد داشته باشیم و 6 کیلو آب بسیار داغ، اینا رو مخلوط کردیم، 12 کیلو آب داریم که این 12 کیلو هر ذره‌اش نه زیاد داغ است نه زیاد سرد است، که ما به زبان محل خودمون میگیم ملول است. این ای کیفیت بین بین که نه به اون داغی و داغ و نه به اون سردی سرد، که به قول خودمون نه به اون شوری شور و نه به این بینمکی، ای کیفیت معتدل ای از کجا پیدا شده است؟ ای کیفیت است از غذا برای تمام ذرات ای 12 کیلوگرم آب که فرض کرده ایم، و تمام ذرات متشابه هم در این در اثر چیزی حاصل شده؟ امتزاج، مخلوط شدن. و اجزاء زیاد سر با اجزاء زیاد داغ اینا در همسایگی یک دیگر در یک دیگر تأثیر متقابل کردن. آب سرد همسایه آب داغ که شده یه قدر از اون سردی خودش دست برداشته، یه چند درجه اومده بالا. آب داغ هم در اثر مجاورتش با آب سرد، اونم از اون داغی و جوش و خروشش یه قدری دست برداشته، وقت یه حال هم آهنگی با هم پیدا کردن، حال معتدل. این میشه این حال میگن مزاج. و نظری دارن فلاسفه که به طور کلی در این عالم ماده که میبینیم هر چیزی هر چیزی نخواهد شد، با اینکه خداوند که بخیل نیست، اما چرا مثلا سنگا آدم نیستن؟ مثلا چرا فرضیه که پنبه زردالو نیست؟ چرا زردالو نمیدونم شفتالو نیست؟ چه غیر زالک میگویم وقت مثلا چرا اینجوره است؟ با اینکه خدا بخیل نیست، میگویم برای اینکه نقص از این طرف است. در عالم ماده هر امر مادی قابلیت پذیرش هر صورت کمالی رو نداره. به اصطلاح میگن قبول ماده شرط است در افاضه فیض، وگرنه بخل نباشد ز مبدأ فیاض، ماده میباست بپذیرد، اون وقت اجزاء ماده در اثر ترکیب با یک دیگر مزاجهای مناسبی پیدا میکنن و اون مزاج مخصص تیز است. مثلا همه اجزاء غذاییه اگر انسان خورد و جزو خون انسان شد، یه نحوه مزاجی پیدا میکنه که او میتونه در محفظه رحم صورت جنینیت به خود بگیره و کم کم بشه انسانی. این قابل که شد، خداوندم در فیض بخشیش بخلی نیست، حالت منتظری نیست، ایش قابل شد بیدرنگ بهش این صورت کمالی افاده میشه. ولی اگه این غذا رو اگه یه بزغاله میخورد تو شکمبه او واقع میشد، فوقش اگه جز خون اونم میشد، او دیگه یه بچه بزغاله میشد، دیگه بچه آدم نمیشد. اما نه اینکه خدا بخل ورزیده، اون نمیتونه بپذیره. علی حال این معنای مزاد، که مزاد یک کیفیت معتدله عارض بر اجزاء ماده در اثر ترکیبات گوناگون. وقت اخلاق انسان ها، چون هر انسانی با که در اصل انسانیت همه شریکن، اما هر کدام مزاج خاصی دارن، اخلاق میگن تابع مزاج. آدمای فرض بگی پرخون یا که خونشون کثیفه، که خب خیلی ماهایی جوری که مثلا سیاه چرده یا چهرهشون سیاه میزنه، رنگ پوست بدنشون به سیاهی میخورد، اینا معمولا دموی المزاجن و در اثر دموی المزاج بودن تندخوان و اینها. اینو که انهو بل خلقش تندی میشه. اشخاص که در مناطق سرد سیری بزرگ شدند و اینها مرطوبی یا غیر ذالک، اونا مزاجشون یه جور دیگه است. اونا بسا مثلا سهل و بسا کم همیت و کم، حالا توهین نشه، اجالتا غیرت اشخاص دموی رو ندارند و اینطور چیزا، میگن که اونم نمیشه چیز کرد که تربیتش کرد مثل او بارش آورد. اینجوری گفتن علمای اخلاق، میگن که ما بر فرضیم قبول کنیم که بله خیلی اخلاق تابع مزاجه، اما در این حال علت تامه نیست، مقتضیه. جلو به مقتضی را میشد مانع ایجاد کرد. بعض از اساتید بزرگمون این مثل را میزدن، گفتن مثلا کسانی که مزاجشون حرارتی است، حالا در طب حالا مثلا گرمی شده یا سردی شده، آیا صحیح است یا نه من نمیدونم، اما علی حال یه عده‌ای رو میگن مزاجشون حرارتی است، اینا میل به ترشی خوردن زیاد دارند اینجوری. ولیکن جبری تو کار نیست. این میتوند اگر مثلا یه وقتی سرماخوردگی دارد و طبیب بهش گفت حالا ترشی نخور، به واسطه عقلی که دارد میتوند خودشو مهار کنه، گرچه براش مشکل هم هست، خیلی بخواد باید با خودش ریاضت، خودش ریاضت بده و جلوگیری کنه، سخت است، اما در این حال اختیار را از دستش بیرون نمیبره. و اینها یا او کسی که در اثر مثلا در مناطق مرطوبی بزرگ شده، اگه کم همیت اتفاق افتاد یا تنبل اتفاق افتاد و یا اینها، اونم میشه به واسطه عقلی که خدا قرار داده بهش دید داد. و مثلا بگویم آدم شجاعانه در میدونها اقدام کنه چقدر چیزه مثلا مقام داره و غیر ذالک، وقت اونو مثلا جلو و اقتضای اونی که بانیش اقتضا میکنه میتوند گرفت، میشد گرفت اینها ایجوری. پس اینا جواب میدن این دسته دوم از دسته اول، که اونایی که میگفتن اخلاق قابل تغییر نیست و میگفتن نظیر این که سگ را سگ بودنش نمیشه تغییر داد، انسان بدخلق را از بدخلقش نمیشه تغییر داد، انسان خوشخور، اینا دسته دوم میگن که نمیشه. برفض اونا هست یه اقتضاییست، مثلا مزاج ها اقتضای معنا دارد، ولی جلو اقتضا را با او عقل دور اندیش که خداوند در وجود انسان قرار داده است که با او آدم میتونه پشت روی کار را ملاحظه بکنه، با او میشه کنترلش کرد. پس جبری تو کار نیست. اینا میگن حتی مشاهده شده است حیوانات را هم شده است تربیت کنید، منتش البته حیوان را تربیت کنید در او حدی که هست، سگ درنده رو میشه تربیتش کرد، سگ شکاری بارش آورد که اینجوری تربیت بشه که صیاد اون وقت که میخواد با سگ صید کند، اون وقتی که سگ را اقرا کند که به زبان محلی ما میگویم شوتش کنه، این میره دنبال سید، وقتی هم حیزت وای میسه که این میشه به اصطلاح فقهی کلب معلم، یعنی سگ تربیت شده. خب در صورت که اونو میشه تربیت کرد جوری، پس انسان به طریق اولا. اینم نظر دوم. بعضی هم تفصیل قائل شدن گفتن که بعضی اخلاق طبیعی است، اونا قابل تغییر نیست، مثل علاقه به پدر و مادری طبیعیه. ما رو نصیحت نکردن که تو علاقه داشته باش، اگه بچت لطمه بهش وارد شد به نصیحت گفتن تو دلت بسوزد، این طبیعیه. بعض اخلاق گفتن طبیعیه، بعض اخلاق گفتن که در اثر تربیت است، در اثر محیط است. اونایی که در اثر تربیت است میشد عوضش کرد، اونایی که در اثر تربیت نیست اونا نمیشد عوضش کرد. بعضی هم اینجور گفتن، ولی جواب اینام داده شد که اونام که طبیعیه نهایتش این است که اون مثلا مثل علاقه به وطن طبیعیه، آدم میخواد حمایت همشهری خودش بکنه، کما که اگه ما یه همشهری خودمون با یکی دیگه نزاع داشته باشن، ما بیشتر میخوایم طرف همشهریمون بگیریم. تو همشهریامون اگه یه خشقاممون با یکی دیگه نزاع داشته باشن، میخوایم طرف خشقاممون بگیریم. تو خشقاممون اگه یک کدوم اولاد خودمون باشد با یکی دیگه نزاع داشته باشن، میخوایم طرف اولاد خودمون رو بگیریم. اینا طبیعیه و اونا اینا رو میگن قابل تغییر نیست. جوابش این است که ما نمیخوایم بگویم این طبیعت باطل بشه، نظیر این که گفتیم شهوت رو باید تهذیب کرد، نه اینکه انسان شهوت نداشته باشه یا مثلا قوه غضبیه نداشته باشه، اینا از الطاف خداوند است که خدا در وجود انسان قرار داده است، اینا به موقع خودش به کار میاد. اگر ما غضب نداشتیم از غیرت هم نداشتیم، حس ناموس پرستی، حس دفاع از دین، دفاع از وطن، دفاع از ملیت، اینا در اثر داشتن قوه غضب است. اگر اینکه در خونمون میبندیم که دزد نیاد مالمون ببرد، اینا از نتیجه های غضب است. اگر غضب نبود ما هم اولا نابود می شدیم، از هیچ چیز دفاع نیم کردیم. این قوا باید باشد، قوه شهوت باید باشد، اینا اقتضاعات دارد، ولی خوشبختانه خداوند در وجودمون یک قوه قرار داده که با او بتونیم درک کنیم و پشت روی کارها رو به اصطلاح ملاحظه کنیم، وقت بسا میتونیم جلو اقتضای او امر مزاجی یا طبیعی رو بگیریم، وقت نتیجه میشه که یکی دیگه از کلیات علم اخلاق که در این سلسله درس ها مطرح بوده است، یکیش هم این که در این بحث که آیا اخلاق قابل تغییر هست یا نیست، جواب این شد که اخلاق قابل تغییر هست، به نتیجه تربیت مؤثر است. باید این نظر را داد که تربیت مؤثر است، برای اینکه نهایت چیزی که مانع حساب بشه برای تربیت بگویم که این طبیعی است و در اثر مزاجه است. و ما میگویم شبهه را قوی بگیرید که تمام اخلاق در اثر مزاج باشه، چون که بعضی میگن بعضیش در اثر مزاج و طبیعته، بعضیش در اثر محیطه. اوناش که در اثر محیطه است میشه عوض کرد. یک کسی بیغیرت بارون دست از باز که با بیغیرت ها نشسته است و برخواسته، اونو میشه تغییر است. اما اونی که طبیعیشه است اونو نمیشه تغییر داد. ما جواب خواهیم گفت که حتی چه تمام اخلاق بگویم که در اثر مزاج است، چه یه قسمتش بگویم در اثر مزاج است و طبیعت و اینها، ولی به نحو اقتضاست، به نحو اقتضا که یعنی میشه در مقابلش مانع ایجاد کرد. اینها پس خوپذیر است نفس انسانی و تربیت مؤثر است، و همچنانی که از مبنای تربیت در عالم چه از ناحیه شرایع الهی و دینها که خب انبیا و اولیا و پیروانشون مبناشون بر این بود است که تربیت مؤثر است، چه از ناحیه غیر انبیا و فلاسفه که در فن تربیت یه فنی دارند که اینها این اخلاق قابل تغییر است و میشه تغییر داد. از این بحث هم میگذاریم. مطلب دیگر، راه های مختلف تربیت و طرق گوناگون تربیت که برای درس بعد انشاءالله تعالی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.